بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب بس فقه بس صلاة در بحث خلل در قبله بود. قبل از ورود به بحث فقه بحث تفسیری داشتیم. بحث تفسیریمون راجع به مفردات این آیه شریفه بود. و این بسم الله الرحمن الرحیم و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. مفردات مباحثی رو عرض کردیم در این آیه داریم دو تا آیه مباحثی. بحث اولش مفردات آیه است، بعد مباحث بعدی انشاءالله تقدیم میشه. در بحث مفردات رسیدیم به فأتوا بسورة من مثله، که این ضمیر من مثله کجا برمیگرده؟ سه تا قول نقل شد، یعنی هم سه تا احتمال میشه گفت، سه تا قول هم قائلم داره که یکی ضمیرش برگرده به نزلنا، این مما نزلنا، دوم برگرده به عبدنا، سوم برگرده به هر دو. هر دو یعنی بیمانه که نزلنا با وصفش. ما تقویت کردیم که برگرده ضمیر به نزلنا، اما نه فقط به نزلنا، به ما هو نزلنا، نزلنا با اون متعلقاتش که علی عبدناست دیگه، مما نزلنا علی عبدنا با این قید. خناسه قید زده دیگه، نزلنایی با این قید، یا لا مرد میدان کسی بیاد برای مبارزه.
با قول سوم تعجیزی که هست، با اون تعجیزی که هست، این تعجیز هم قرآن هم قومیه.
بله، دو جهت درش پیدا میشه.
این با ظاهر آیه که سیاه و محصولینا در تو خود قرآن داره بشه،
اما قرآن با این خصوصیت،
قرآنی که
بله بله بر این عبد ما با این خانخواه دلالات التزامیه اون عبدنا همراه شده دیگه، دلالات التزامشون اماراست، دلالات التزامیهشون امیه، عبدنایی که این اینه که خودش نشون میده بر این که خود او معجزه است، خودش هم یک معجزه است، یه قرآن با این جهت شاید. یالله مرد میدون. خب رسیدیم به وچهش هم عرض کردیم. اونهایی که میگن به عبدنا برمیگن میخونم مرجع اقرب مرجعه، ما گفتیم درسته، ارزمیر یرجع الال اقرب، ما هو الاقرب، اگر کسی مرجع نزدیک تر است، ولیکن به یک شرط که رکن کلامی در بین نباشه، محور کلام، اگر رکن کلام در کلام باشه که او از متعلقات اون رکن کلامه، زمین به اون رکن کلام برمیگرده. یعنی ما نزل ان کنتم فی ریب مما نزلنا، بله خب علی عبدنا، خود این نزول بر این هم جای بحثه بر همچه شخصی، اما ما نزلنا رکن کلامه، وقتی رکن کلام بود زمین به او برمیگرده. خب این بحث دیگه گذشت و فرمایش چیز رم و فخر رازی رم که آوردیم و بیانات ایشون آوردیم و گفتیم از بیان شما رد عبدناش، اما رد ما انزلنا علی عبدنا ازش در نمی آمد، وجودی که داشت. کلام منتهی شد به فرمایش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی اونجوری که برداشت میشه از عبارتشون اینه که رجوع زمین در محتمل است که ممکنه که برگرده به ما نزلنا و یمکن که برگرده به عبدنا. و بعد هم میفرمان بر این که بر هر دو معنا هم تفسیر روایی داریم. ما اینجور عبارت آوردیم، حال بعد عبارت خودشم شاید باشه کنیم. و احتمل العلامت تبادایی علالله مقامه رجوع زمیر من مثلهی رو الی القرآن و کذا الی عبدنا. بعد بیان کردن خب فعلل اول اگر برگرده زمیر به ما نزلنا میشه تعجیز به قرآن به نفسهی، یعنی عاجز این که قرآنی مثل همچه قرآنی بیاری به نفسه، تعجیز به نفس قرآن. و بداعت اسلوبهی و بیانهی، همچه اسلوبی همچه بیانی مرد میدون کسی نیست. و علسانی اما اگر برگرده به عبدنا یکون و تعجیزن بالقرآن، اما من حیث ان الذی جاء به رجل امیون، اون کسی که آورده یک مردیست که بیسواده، امیست، یعنی مکتب نرفته است. لم یتعلم من معلمین، هیچ از معلمی تعلم نکرده. فیکون الآیه بر این معنا، فیکون الآیه به مساق قوله تعالی قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. در سوره یونس آیه 16 قل لو شاء الله یا الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا نمیخواست من تلاوت، یعنی خواسته الهیست، خدا خواسته و من تلاوت کردم، ولا ادراکم به فقط لبستم فیه عمرن. ببخشیدین جواب بدین. بله السلام علیکم. سلام کنم عبدالله، لست دارید خدا شما آقا هستین. ما نه، ما الان آمدیم تهران باید درس و اینا بحث، شاید انشاءالله به شب برگرد. اگر به جلسه داشتیم آقای قائبی می فرمودن که ما تابستان تحتیلیم، اگر لطف کنه رساله چیزی برای ما قبول داشتیم. آقای قائبی می شناسیم دیگه، قائبی هم برایشون مثل که می گفتن تابستان تحتیلیم هم رساله باشه خوبه. جزاکم الله خیر، بفرمایید. خدا حافظ. آه ببخشید معذرت. بله قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، یعنی هر چه هست از نهای خدا فعلا من هیچی نداشتم. فقط لبستم فیکم امرا من قبل افلا تعقلون. مثلا وقد وردت تفسیران معن فی بعض الاخبار، هر دو تفسیر هم در بعض از اخبار آمده. این نهایت فرمایش علامه طباطبایی است در زیل این آیه، یعنی ضمیر من مثلهی ممکنه برگرده به ما انزلنا و ممکنه برگرده به عبدنا. در فرمایش علامه طباطبایی دو تا مطلب هست. مطلب اول اینه که ایشون در مرجع ضمیر من مثلهی رو دو تا احتمال دادن و استظهار هم نکردن و ظاهر اینه که آیه رو هم حصر کردن در همین دو تا احتمال، یمکن این یمکن این، ظاهرشون همینه دیگه، اون چه ممکنه اینه یا این. اون مطلب دوم این که ایشون منشأ این دو احتمال رو دو تفسیری قرار دادن که در روایات وارد شده، چون فرمودن دنبالش فرمودن برای این که وقد وارد تفسیران معن فی بعض الاخبار، استظهارم نکرد از آیه دیگه، این محتمل است اون باشه و یمکن که این باشه. البته اولی رو جلو انداخته، اما خب به معنی استظهار نکرد ظاهرش این باشه، به زر سقاطه بگه ضمیر برمیگرده به مازلان، نه نفرموده. خب اما مطلب اول، پس در فرمایششون شد دو تا مطلب. یک این که در این مرجع ضمیر دو تا احتمال هست، یمکن تعبیرشون هم بیمکنه، یمکن برگرده به ما نزلنا و یمکنم برگرده به عبدنا. منطقه اگر به اونجا برگشت اینجور بیان میشه، اگر به نزلنا برگشت تعجیز بر قرآن است فی نفسه و ابتداعا، و اگر برگرده به این عبدنا تعجیز از ناحیه عبدناست، یعنی بیا همچین کسی رو بیا ملاش کن، همچین کسی رو ملا کن، مثل همون ملا کاظم کربلا کاظم شاروخی، ناگهانی دیگه، ناگهانی قرآن رو حافظ قرآن شد، کرامت الهیه. هم خود بگه این خودش یه نوع اعجازه. اما مطلب اول این که بله مرجع ضمیر محتمل است به اونجا به این یک از دو مورد برگرده. مطلب اون این که منشأ دو احتمال، چون که کلمه منشأ نداره اما میگه وقد ورد تفسیران معن فی بزنه، یعنی این دو تفسیر هم داریم، یه تفسیر اینجا یه تفسیر اینجا. خب اما مطلب اول که در آیه میفهمن دو تا احتمال هست و ظاهرش اینه که دو تا احتمال بیشتر دیگه نیست و ظهورم در بین نیست، خب اشکالش این است که مبنایشون در تفسیر قرآن اینه، مبنایشون در تفسیر قرآن یک از دو امره، ثالث هم نیست، یعنی مبنای علامه در تفسیر قرآن که یک از دو امره، سوم دیگه ما نداریم، شما نمیتونید سوم بیارید، یا از خود آیه استظهار بکنیم، از خود آیه ما استظهار بکنیم، یا هم از آیات دیگر کمک میگیریم. یعنی این آیه رو میخوام تفسیر کنیم، یا باید از خود این آیه ما بتونیم قرائن بر تفسیر داشته باشیم، یا از آیات دیگر. راه سوم ما نداریم، نداریم. بله این روایت متواتر و بس آخرش هم قطعیه دیگه، یعنی روایت نمیتونه تفسیر آیه باشه مگر در باب احکام، البته اون بیان احکام حکم رو بیان میکنه، خب بیانش اینه، ماننفه که احکام نیست، بس ما هم چطور؟ چرا مفهوم قرینه قطعیه؟ نه وسوق نه، قرینه قطعیه باید باشه، وسوق همون حجیته و جاش راه نداره، چه ثقه چه وسوق راه نداره. قطع چرا؟ خب قطع حجت ذاتی داره، اون بحث آخر است، قطع حجته در حقیقت، قطع حجته ها، نه این آیت شما قطع پیدا کردی، اون لبش من گه به قطع بله اون دیگه، بله شما قطع هر که قطع پیدا کردی، اون روال تفسیری که ما میخوام استظهار بکنیم از این آیات و اینها راهش دوتاست، روایت رو در غیر احکام حجت نمیدونن در قرآن. ما مبنایشون، ما سابقا هم مفصلی رو وارد شدیم، مبنایشون در تفسیر قرآن مبتنیست علا احد امرین، یکی از دو امر، ما خواهی یه آیه رو تفسیر کنیم یکی از دو مبنا، یکی از دو امره، راسومی نیست. اولیش استظهار از خود آیه، لغتن، عرفن، ادبیان، نحویان ما بتونیم استظهار بکنیم به کمک لغت و به کمک عرف و این از آیه ما استظهار میکنیم. وقتی استظهار کردیم خب بیان مراد رو تتمیم تمام میکنیم با این، این یه راهه. راه دوم تفسیر آیه به آیه، به آیه دیگر، یعنی از آیه دیگر کمک میگیریم برای تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، ینطق بعضه عن بعض، قرآن بعضش بعضی رو تفسیر میکنه و بعضش بیانگر بعضی دیگره. خب این دو راه هست که ما بخوایم بعض آیات قرینه قرار بدیم برای بعض آیات دیگر، و در این آیه ایشون بر مرام خودشون تفسیری را پیاده نکردن، شاید ظهوری ندیدن در یکی از این دو معنا، دو مرجع. اما چرا به آیات دیگر تفسیر نکردن؟ حق در مسئله این است که بگیم ضمیر در من مثلهی گرچه باید به اقرب برگرده. یه قاعده ای داریم در ادب ادبیات که به ضمیر برمیگرده به اقرب، الاقرب فالاقرب، ولیکن وقتی که مانع نداشته باشه دیگه. اینجا مانع هست، مانع اینه که این قاعده الاقرب فالاقرب که مرجع ضمیر هست، وقتی است که مثلا چی؟ وقتی است که رکن کلام محور کلام نباشه. اینجا محور کلام ما نزل ناس، اقرب چیه؟ عبدناس. الان که در مقام یه خصوصیتی هست، اون چیه؟ اون که ما نزلنا وقع رکن للکلام، رکن کلام موجب ظهور میشه، یعنی ظهور ساز میشه که مرجع ضمیر منم، نه مرجع ضمیر عبدنا. این عرض ماست. اشکال دیگری هم که بر ایشون متوجه میشه اینه که در آیه ما احتمالات دیگر هم دادیم. احتمال دیگر این که سه قول در مسئله هست، بلکه چهار قول مسئله هست، چهار قول در مسئله هست، چهار تا احتمال میاد که دهبرسی در مجموع بیان هم بیان کرده. محتملات اینجور نیست که یکی از محتملات هم خود بله حالا بحث بیان کردیم. رابعا اگه ما فرض کردیم، با اصلا فرض کنیم دوران هم بین همین دو احتماله و ظهوری هم نباشه، فرض کردیم ظهور نیست دیگه، یا الله هیچ ظهوری هم اینجا تو کار نیست، مجمله. خب مجمل با مبین مشخص میشه دیگه، اینجا مجمله دیگه، آیات دیگر مبینه، مبینه نه دیگه. همیشه هر مجملی با مبین حل میشه، چطور هر مطلقی با مقید تغییر میخوره؟ اونم در حقیقت بیانه دیگه، مطلق مقید بیان مطلقه، مجمل مبین میشه به چی؟ به آیات دیگه. پس آیات نباید ما اینجا در تفسیر احتمال چون بحث تفسیریست ها، ظهور که مطرح نشده که از ظهور ما به تفسیر برسیم. تفسیر یعنی کشف مراد، تفسیر یعنی کشف مراد. ظاهر که میاد میخوام با ظاهر برسیم به کشف مراد. خب شما میگید ظهور اینجا نیست، خب در کشف مراد از آیات دیگر بگید، مجمله و از آیات دیگر کشف مراد میشه دیگه. چرا این احتمال رد میشه؟ دو تا تفسیر هم هست به نفع احتمال. این اشکال متوجه ایشون هست. فرضنا که امر بین دو احتمال هست، که اولا احتمال بیشتر هست، فرضنا که بین دو احتمال هم باشه، هیچ ظهوری هم در بین نباشه، میشه مجمل. وقتی مجمل شد چرا مجمل بیان نشود به وسیله سایر آیات که ظهور دارن که رجوع ضمیر به قرآنه؟ آیات دیگر دیگه نسبت به در بحث تحدی ها، در بحث تحدی آیات دیگر که ما بعض چیز اشاره شد، حالا بعدش میاد که حالا در قرآن سه تا تحدی داریم یا چهار تحدی داریم. مثل شیخنا مفسر ادام کنه ما چهار تا تحدی داریم: یک قرآن، دو ده سوره، سه یک سوره، چهار یه آیه. حالا این ببینیم آیا چهار تا تحدی هست در قرآن یا یعنی یک آیه اصلا، یا نه دیگه تحدی نهایی سوره است. یعنی دو قول در مسئله پیدا میشه، چهار مرتبه در تحدی هست قرآن، توان ندارید تنزل بیا پایین تر. ولی من مثلا فرض کن این آخرین قهرمان تو بیاد نمیاد، خب یکی دیگه پایین تر، هی پایین تر میخواد بیاد چیز بشه. یعنی در حقیقت این طرف رو میخواد قوی ترش کنه از این طرف. در وزن برداری از پایین میگیریم میریم بالا، او از بالا آمده پایین. وزن برداری میگه برای این که خوب کسی کمتر بیاد با ما چیز کنه، اون نمیشه چه قوی این بالاتر میبره، بالاتر شه بیارید، بالاتر این میره بالاتر.
قرآن در سوره آیه
قرآن به تمامه 10 سوره، 10 سوره مفتریات به صورتن آیتن آیتن با آیه، البته مستقلا ندارم آیه، از اون کلمه قرآنشون استفاده کردن که هر آیه هم قرآنه. حالا اون بحثش بعد میاد، اون بحث شما بعد داریم میایم.
دارم
نه هی میاد پایین تر، ممکنه بگه من توان دارم یا قرآن بیارم. خب بیار، نمیتونی 10 سوره، نمیتونی یه سوره، نمیتونی یه آیه. خیلی این بحثش باشه برای بعد، ما الان اشاره کردیم بحثش اونجا میکنیم. من چون تو مفرداتیم، اما باید تحدی و کمک تحدی اقسام تحدی و چند قسمه و تحدی به چه ها هست، به چی تحدی شده، الفاظ میخواد بگه، فصاحتش مطرح میخواد بکنه، به چی تحدی میشه. بله که قوم، بله عرض ما او را اشاره شد، ما اونجا ننوشتیم، اونجا بزن آمد رجوع ضمیر به قرآن. بله اگر مبین نیست، مبین نیست، مجمله به نظر شما، چرا از استظهار نشه؟ یعنی نه استظهار بشه، استظهار که نمیشه چون دیگه ظهور ساز نیست اون، چرا استشراف نشه مراد از بقیه آیات، از بقیه هر مجمل با مبین مرادش کشف میشه. مقتضای قاعده حمل مجمل بر مبینه. خب مبین کو مبین؟ خب مبین این آیه است، مثلا یکی این آیه در سوره اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الجن والانس، که خود علامه اشاره کردم اگه با قرآن برگردن نظیر اون آیات میشه. و نه بگید، بگید محتمل این، متن این مجمله با اون آیات تفسیر میشه، معین متعین میشه مراد، چون ما در مقام تفسیریم. اگر استظهار میکنیم میخوایم با ظاهر به مراد برسیم، به کشف مراد برسیم، عمده اینه دیگه. تفسیر با ظاهر فرق میکنه. شما این متن میگه او ظاهر آیه، یک تفسیر نکردی که، ظاهر آیه تفسیر نکردی، فهم عرفی مردمه. تفسیر یعنی کشف مراد، حال میخوام به مراد با این برسیم. به مراد که میخوای برسی باید مطلقات ببینی، بیانات دیگر ببینی که نباشه و اینا. بله مراد باری تعالی اینجا عام هست، مراد باری تعالی اینه، مراد میخوام بیان کنیم دیگه. ظاهر یک جهت رو نشون میده، باید بیانات دیگر هم زمینه نشه، بعد میگیم بله مراد آیه عامه. نمیگید اینجور در روایات، مگه در فقه نمیگید در روایات اهل بیت مطلق، مقید، عام، خاص؟ باید کشف مراد بخویم، برسیم به مراد دیگه، ظهورش عمومه. خب میگردیم، اگر دیدیم خاصی نبود، مقیدی نبود، هیچ نبود، هیچ بیان دیگری نبود، میگیم ها مراد اصل مراده دیگه. اینا همه طریقن، مرادش چیه؟ مرادش عام هست. خب پس بنابراین شما که در مقام تفسیری، تفسیر المیزان دیگه، اگه در مقام تفسیر هستی، خب ظهور نبود، مجمله با آیات دیگر، راه یک از راه های شما بود دیگه، با آیات دیگر شما تفسیر کنید. و اون آیه که مبینه، مبینه اینه، قل ان اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، هیچ عبدنا نداره، لا یأتون بمثله، بمثله هم آمده، بمثله همین قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیر، پشت پشت هم بدن نمیتونن همچه قرآن. یا الله و قول هو تعالی، در سوره هود آیه 13، ام یقولون افترا، میگن افترا بسته، نعوذ بالله، اینا میگن این افتراس به خدا بسته شده، قل فاتو به عشر سورین مثل و مفتریات، شما همه افترا، همه شما که میگه افترا هست، همین رو بیارید، همین در سوره بیارید، ودعو من استطعتم من دون الله، هر چی توانم دارید اونا رو بخوانید بیان به کمکتون، ان کنتم صادقین، شما من دون الله هر کی مخواد بیاد، بیاد توان داشت، یعنی تنها باری تعالی است که این توان نداره، هیچ کس این توان رو نداره، این قرآن این ادعا رو داره، هیچ کس من دون الله، هر شما بوتت میگی، هر کی میخوای بگی، هیچ توان نداره، هیچ کدام، اونم میگه رب شما سو بیاد، هیچ کس غیر الله این توان رو نداره. توانی که بیاد چکار بکنه؟ همچه قرآن رو عرضه کنه. خب پس این مطلب اول که با علامه طباطبایشون. اما مطلب دوم، مطلب دوم ایشون چه فرمودن؟ فرمودن قد ورد تفسیران فی بعض الاخبار. اشکال بهشون اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. اولا برایشون بود که بعض اخبار رو در بحث حدیثی بیاره. جالب اینه، خب شما میگه ورد تفسیران من الروایات، چرا در بحث روایات اصلا نه اصلا نیاورده هیچ، اصلا در این مقام اصلا این آیه رو تفسیر روایش نیاورده. مناسب بود شما که در اینجا زیل این آیه میگه قد ورد تفسیر، تعبیرشون قد ورد تفسیران معن فی بعض الاخبار، خود در بحث روایی شما بحث اخبار رو بیار دیگه، نه آورد، غفلت شده، باید بیاد. وقتی شما میگه قد ورد تفسیران، جایی که اصلا این اصلا استشهاد به روایتی نمی کنی، بحث روایی میاری، اینجایی که جای این بوده که استشهادم کردی باید در بحث روایی میآوردی، نه آورد. مراجعه کن بحثون روایی داره ایشون. آخه هر آیه ای رو تفسیر که میکنن یا آیات چند تا رو تفسیر کردن، یعنی بحثون روایی. و این اشتباه اندازم شده ها، بعضی میگن یعنی چی ایشون؟ شما میگید برای اینکه اصلا قبول نمیکنن بعضی این حرفای نسبت ندید به علامه، درست نیست، از اساتید میگفتن شما نسبت میدید، ایشون خودشون بحث روایی دارن. گفتم خب مراجعه کنید شما به تفسیرشون، معلومه که بحث روایی از باب این نیست که بابی باز کرد به عنوان بحث روایی که بله مثلا این روایت هم هست، بیان مصداق مخاط بکنه یه بحث روایی مخاط باز کنه، اون به عنوان تفسیر روایت آیه به روایت، این به این عنوان نیست، چون خودشون به صراحت تصریح دارن که دو تا راه ما بیشتر نداره. خب پس اشکال اول اینه که کان علیه انیز کنه بعض اخبار رو در بهم بعض اخبار رو در بحث حدیثی میباشت بیاره و ما در بحث روایی مطرح نکرده. اشکال دوم اینه که این تو تفسیر اگه تفسیر روایی هست اینا معارض هم میشن، دو تا تفسیر معارض میشن دیگه. یک تفسیر میگه مرجع ضمیر ما انزلناست، یک تفسیر روایی میگه مرجع ضمیر عبدناست، یا تعارضان یا تساقطان، ساقط میشن چون نمیسازن با هم. چون یکی میگه مدلول مطابقیش تعجیز قرآنه، یه روایت میگه نه خیر مدلول مطابقیش تعجیز قرآن نیست، مدلول التزامیش تعجیز قرآنه، مدلول مطابقیش تعجیز به مثل النبیه.
احتمال این وجود داره که هر دو تفسیر در یه روایت اومده، نه هر دو روایت
مجمل میشه، حالا اون رو میاریم.
نه
بعض روایات اگر بگیم صدر اینه ذیل اینه مجمل میشه، این دو روایت با هم مجمل میشن، یعنی در صدر روایت بگه ضمیر به اونجا برمیگرده، در ذیل بگه ببین برمیگرده. اگر میفرمان که ایرم داری، اگر میفهمید دو روایته که ظاهرشون دو روایت میخواد ایشون بگن، اگر این جوره تعارض میکنن ثابت میشه، چون منفصل از همان. اگر در یک روایت باشه مجمل میشه، منشه اجمال میشه دیگه. خب امام کدام چه فرموده او رو اینو با هم نمیسازن، تناقض که نمیگه امام، که باعث اجمال میشه. اگر صدر روایت با ذیل روایت متحافظ شد میشه مجمل، این رو باید میشه مجمل، درسته؟ چون یه مجلس واحده، او قرینه این قرینه این هیچ کدوم مشکل پیدا میکنه، مجمل میشه. اگر منفصل باشن روایت ها تعارض میشه، تعارض میشه، حال باید اینو کدوم مقدم بداریم. اگر آیه مجمل هیچ، اینو ساقط میشن. و ثانیا تفسیرین یا تعارضان، اینا معارضه میکنن دو تا تفسیر، چرا؟ چون میگه در تفسیر در بعض اخبار آمده یکیش این یکیش این، ساقط میشن، آیه میمانه به حال خودش با اجمال. پس چی شد؟ چه شاهدی هم شد؟ و ثالثاً قد ذکرنا که آیه، ولی ما اینجور گفتیم آیه ظهور داره. ببینید اگر دو روایت، چون دو روایت ظاهرن میگه میشه تعارض، اگر میگید در یه روایت اول بس میاد، در یکی چون ما روایت رو که مطرح میکنیم دو تا روایته، چون مدلولا با هم نمیسازن، این میگه بالمطابقه ضمیر برمیگرده مدلول مطابقی این ضمیر منزلناست، چون در مقام بیان تعجیز قرآن بالمطابقه، بالمطابقه به دلالت مطابقی. یه روایت میگه به نزلنا برمیگرده، یعنی چه؟ یعنی در مقام قرآن، در مقام تعجیز قرآن بالمطابقه، به مدلول مطابقیش. ولی اگه برگرده ضمیر به عبدنا، تعجیز قرآن میشه بالالتزام، دلالت التزامیه میشه. بالمطابقی چی میشه؟ تعجیز مثل نبی، یعنی همچی نبی قرآن، همچی بی سواد با این حرفا رو داره. قرار معنیش اینه که پس قرآنی بیاور از همچی شخص، با همچی شخص. پس اون بشه بالالتزام. ببینید نمیشه ضمیر هم به اینجا برگرده، میگه نه ضمیر به هر دو برگرده. خب فرضن خلف فرضه، شما میگه یمکن برگرده به این، یمکن برگرده به این، ضمیر برگرده به هر دو. ضمیر به هر دو برگرده، اون یک بحث است که آیا میشه ضمیر به هر دو برگرده یا نه. ضمیر برگرده به اون باب اون تعلقات که ما عرض کردیم، این احتمال کسی نداده بود که ضمیر برگرده به هر دو مستقلن ها. این خودش جای بحثه، استعمال در دو معنا، در دو معنا مستقلن. نه، ضمیر برمیگرده یا به ما انزلنا، معناش فرق. خودشون در ببینید در بیان چی گفتن، فرمودن فعل الاول یکون تعجیزا بالقرآن نفسه، تعجیز به خود قرآن مستقله و بداعت اسلوبه و بیانه، فرق کرد معنا. و علی الثانی یکون تعجیزا بالقرآن من حیث ان الذی جاء به، از این حیث تعجیزه، الذي جاء به رجل امي، این رو حساب بکنید، اونی که این قرآن رو آورده، این کی آورده؟ این رو قرآن کی آورده؟ لذا شاهد آورد که فقط لبستم فیکم عمرا، من یک عمری، من 40 سالمه، من شما بودیم، شما میدونید که ما از حرف را نه یک کلمه نزدیم اول باره. اونم کی؟ اونی که امینه، معروف بوده به امین دیگه، بله حضرت رسول امین. حضرت ها معن؟ نه، یعنی هر دو معنایی که ما احتمال دادیم آمده، نه که یعنی یکی در این روایتی داره، نظر به این داره. اگر بفرمایید در یه روایت، خب ما الان عرض میکنیم دو تا روایت ما بیشتر پیدا نکردیم، حال باید مراجعه بشه. من تون تفسیر برهان نبا کردم، فقط یه روایت مستقلن به عبدنا میزنه، یه روایت صدرش به ما نزلنا میزنه، زیلش به عبدنا میزنه. اون روایت اون که مجمل میشه، اون بعد بحث میکنه، اشکال دیگری سالو در هم نشه. فعلا اشکال ما اینه که سالسن ما ثانیان این بود، اولا حقش بود شما روایت رو در حدیث میآوردی، بس حدیثی چرا نیآوردی؟ اینجا مناسب بود دیگه بیاری، چون شما اشاره کردی ورده تفسیران فی بعض رو. خب بیار یک، خیلی مهم نبود، یعنی اعتراض بود که حقش بود میامد، که ببینیم چرا میامد، چون ببینیم شما با کدام روایت نظر داری، لازم بود بیاری. ثانیاً دو تا تفسیر یتعارضان، هر دو تفسیر تعارض میکنن، یک روایت میگه برمیگرده به اعتراف خود شما به تعارض برمیگرده، چون میگه بر اون جا این جور معنا میشه، بر اون یکی اون جور معنا میشه، دو تا معنای مقابل همن، قهرن تعارض میکنن، یا تعارضان فیت حسابتون. خب خودشون اعتراف دارن، نه مقابل همن. اگر به عبدنا برگرده بالالتزام تعجیز قرآنه، ولی اگر به نزلنا برگرده، نه اگر به نزلنا برگرده مستقیما بالمطابقه بیان تعجیز قرآنه، ولی اگر به عبدنا برگرده بالالتزام، چون میگه این بنده ما رو ببینید مطابقیش، بالالتزام مخواد ببرین که بالالتزام دیگه، مطابقی عبدنا است، مثل این عبدنا رو ببینید و بعد قرآن شه، پس معلوم شد که بالالتزام. خودشون فرمودن ببین، نگاه کنید فعل الاول، نه 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 آقا خودشون نگاه کن، فعل الاول نگاه اناد کنید، فعل الاول یکون تعجیزا بالقرآن نفسه و بداعت اسلوبه و بیانه، و علی الثانی که به عبدنا برگرده، یکونو تعجیزن بالقرآن من حیثه، من حیثه ان الذی جا، یعنی بالمطابقه جا عبدناست. بین مطابقه میگه بین بنده ما نگاه کن کی بود، کی بود، این مال خودشه، این حرف مال خودشه، این سواد نداره چی این علوم از کجا آمد این مرتبه؟ چون قرآن علوم هم داره، آخه علوم اولین آخه همه چیز میگه دیگه، آسمان این ستاره ها این همه ستاره سیاره، نمیدونم این چیه، این علوم که در قرآن هست. احسن ها او میشه بالالتزام، بالالتزام میشه. پس مدلول مطابقی بنگر به عبدنا. ولی دیگه خود علامه اعتراف داره، ده شما نمیشه، خودش اعتراف داره، اصلا حرف شما درست، طرف اعتراف داره که معنا متفاوته، طرف معترف و معنا متفاوت میشه دیگه، قرن دو تا روایت میشه متعارض. وقت نمام شد. خیلی خب، ما ثالثاً و رابعاً هم داریم، خوبه، خامساً هم داریم، بعد مراجعه کنه اگر چیزی بود ما در خدمت هستیم. که در تفسیر محور ما المیزان هستن، یعنی ما حتما المیزان رو مطرح میکنیم، ولی بحث ما عرض کردیم، بحث تفسیر ما در تفسیر نگاه کن، من تفسیر که من مراجعه میکنم، تفسیر تبیان مراجعه میکنم، تفسیر تبیان شیخ طوسی رو مراجعه میکنم حتما، تفسیر مجموع بیان، تفسیر عرض خدمتتون که المیزان، اینها رو ما زیر نظر داریم. گاهی هم فیض کاشانی هم نگاه میکنم، در تفسیر امامیه تبیان، تبرسی، مجموع بیان، المیزان، اینا محور بحث ماست. و اما در تفسیر عامه عرض کردم دو تا تفسیر، سه تا تفسیر محور بحثه که المنار و تفسیر فخررازی و آلوسی روح المعانی، این سوز تفسیر نوام بعیده دیگه مطلبی برای اینها باشه. حالا اون کانال ما شش تا تفسیر، سه تا از امامیه، سه تا هم از عامه، این محور بحث ما اینه. اما خب شما بخوایی پیش مطالعه فی الجمله بکنید همینه، المیزان رو نگاش کنید. من چون المیزان رو حتما مطرح میکنم، اینجور نیست که المیزان رو راها کنیم و رد بشیم، یا میگیم این مطلب درسته یا میگیم مطلب نادرسته، چون هم بیشتر المیزان مطرحه، ما هم المیزان رو مطرح میکنم. اشکالات هم که ما میکنه از عظمتشون کم نمیکنه، که عظمت میده بالا میبره، مثلا کسی رو مطرح میکنه منشون که قرآن تفسیرشون مهمه که ما مطرح میکنم.
سوال
کنم
دارم، شما نظر علامه قبول دارید که تفسیر
رو باید نداریم؟ نه دیگه، ما سابقا گفتیم ناست نخیر تفسیر القرآن بالقرآن و بالحدیث. چرا؟ چون اهل بیت هم قرین قرآن هم، یعنی ما این قرآن رو باید با از راه قرآن بیاییم، تازه از راه قرآن بیاییم باید باید ببینیم ائمه در همون قرآنی که ایشون میگن به قرآن بالقرآن، اون باز قرآن رو، اون قرآنی که بالقرآن بس در بالاخره ینتهی الی اهل بیت، چون اونم که شما میگید بالقرآن نمیتونی مستقل، نخیر ما تازه ظهور درست کردی، تفسیر مراد درست کردی، نمیگم نکردی، باز معلق مراد که اهل بیت چیزی نفرموده باشن، اگه اهل بیت در همون آیات دیگر برمیده مراد اینه، نه اینه. لذا در کل قرآن ایشون فقط در احکام میفرمون، نخیر، در کل قرآن حدیثی سقلین دیگه، کتاب الله و اطرتی، کتابت ولی هر دو با هم باید باشن، یعنی هر دو با هم باشن، یعنی در چی؟ هم در بیان مراد یک دیگر، مبین مراد یک دیگرن، در دیگه گاهی قرآن مبین مراد اهل بیت، گاهی اهل بیت مراد مبین مراد قرآنه، و اینا همتای همن. تا عرض خدمتون که روز واپسین که حتی یرد علی الحوض، حوض نه، ایشون به کلی در غیر احکام فهمن روایت اگه همون که اشاره کردن سوالی، اگه قرینه قطعیه هست که هیچ، متواتر هست اون نه، ولی خب او در حقیقت چیز امر آخر یه دیگه قطع آمده، این روایت تفسیر قرآن نمیتونه باشه، مبنایی میاد، رو مبنا میاد. این رو بحث کردیم ماشاءالله، ولی خواستیم یه وقتی انشاءالله رسیم بحثیم رو اینجور نیست که ایشون مبنا میگیره، مبنا میگیرن که اصلا حجیت خبر در دائره احکامه، بیشتر از اون شعار حجیت نکرده. خب فرض نه که اینا هم احکام نیست، قضایه دیگریه، چه ربطی داره؟ خب بحث ما عرض خدمتون که در این مسئله بود که فرع دوم مطرح کردیم، اخلال به قبله جهلن. بسم الله الرحمن الرحیم، بگیم که بحثمون فقهی است، تو رسیدیم به بحثی، اما بحث فقهی خلق نشه باز تفسیر، بحث فقهی، بحث صلات و خلل در قبله، در قبله به مناسبت البتون جاش بود که همون خلل در قبله صلات بیان کنن، ولی مرحوم سید دو تا فرع دیگر اضافه کرد، ولی اون جزء صلات نیست، زبی دیگه به صلات مربوط نیست. یا مثلا این میت قبله هست، اما هر قبله که ما بحث نمیم، اما قبله صلاتی اونجا بحث میکردیم، حالیشون آوردن اون دو فرع رو. خب حال فرع ما در این بود که قبله صلاتی الان داریم بحث میکنیم در نماز، خلل وارد شده نه علم و عمدن، ان علم و عمدن نیست، ان جهلنه یا ان غفلتنه یا نسیاننه یا عقیدش اینجوره، خیال میکنه دیگه، اعتقاد پیدا کرده. یا هم عرض خدمتون که اجتهاد میکنه و بعد میپرسه از این از اون، و بعد با اجتهاد و اینا بعد خطا پیدا میشه. مثلا اخیراً مثلا قدیم روستاها همه، شهرها همه قبله اینجوری بود، حالا اخیراً این مسئله مطرح کردن که در تیر ماه زارناره، در تیر ماه دیگه ها، کدام روزشه؟ پونزدهمه؟ کجا؟ که خورشید میاد روی کعبه نیست، روی کعبه سالان امروز. امام جمعه خیلی از این کارا کردن، تغییرات هم دادن، الان دقیقا روی کعبه است و خورشید موازی، خورشید که باشه موازی با کعبه هستی. این از نظر علمی برای اینا قطعی است و ثابت، و بعضی از قبله ها را هم یک تغییراتی دادن که قبلا مثلا همجور بوده نه این کار کرده. این ها را هست دیگه، حالا حسیات بوده، تقریبی بوده، تقریبی بوده دیگه. حالا خیلی خوب، بحثمون به اینجا کشید که هفتم خرداد با 25 تیر ها، که دو مرتبه، یک وقت رفتن یک مرتبه برگشتن، اونجا میاد روی کعبه قرار میگیره. فرمایش مرحوم سید را که مطلقا قائل به صحت شد در کی؟ مورد غیر عالم عامد ها، غیر عالم عامد، ما بین المشرق و المغرب. این نکته باید باشه، بین المشرق و المغرب باشه، نه دقیقا یمین یسار خلف، نه اینا فلان و بسش مطلب سوم میشه، بین المشرق و المغرب، یعنی غفلتن باشه، جهلن باشه، نسیانن باشه، اعتقادن باشه، یا نه اجتهادم کرده باشه، حالا هر کی فقیه ممکنه اجتهاد بکنه، اما باید خطا بره. خب اینجا فهمه نمازش صحیح. عرض کردیم یکی مطلقا مقابل سید استاده مرحوم آغازی ها بود، آغازی ها مطلقا مرحوم سید مقابل مرحوم سید استاد فرمودن، برای اینکه نما احتیاط میکنیم. چرا گوه کلمه احتیاط نداشتن؟ فی وجوب لعادته مع وقوع صلاته بین المشرق والمغرب نظرون، یعنی این فرمایشات شما هر که فرمودید جاهل ناسی همه آقا در اینجا نظره، وجوب العاده نظره، یعنی مورد نظره برای ما، یعنی جای اما چرا نظر باشه؟ هم خواست میگه عاده کن دیگه، نه فتوا به عاده چرا نداده؟ لعموم، این نظر ما، منشه نظر ما یه عمومه، یه عموم رو ما نتونستیم کارش بکنیم، اما نتونستیم بر طبق عموم فتوا بدیم، با ادله شروط. پس این ایشون احتیاطی شدن، احتیاطی وجوبی مطلقا دیگه مراجعه به تلامزش نکردیم. البته آقای حکیم جز با آغازه پیش نیامده. قول دوم، این قول اول از کی بود؟ از مرحوم سید بود با این حاشیه که ببخشید اقوالی که در حاشیه آمده ها، حالا اقوال با سید، سید این بود که صحیح مطلقا، حالا یک قول این بود که احتیاط مطلقا، قول دوم در حاشیه ها، الا در حقیقت اقوال بیش از اینه، قول یعنی سید هم یک قوله. قول دوم تفصیله، جهل بین اینا میکنم، بین جهل به حکم و جهل به موضوع. اگر جهل به موضوع نماز صحیحه، حالا چه قاصر چه مقصر، اگر جهل به حکم مثلا مسئله نمیدونسته، نمیدونسته که نماز باید رو قبله باشه، خب این چی میشه؟ نمازش باطله. اینم چه با قاصر چه تقصیری. مرحوم امام، آقای خویی، آقای حکیم، مرحوم ناینی، اینا هم چه نظری دارن. عبارت مرحوم را داشت میخوندیم، خوندیم مرحوم هم داشت که جاهلن، در ذیل جاهلن حاشیه زد، بالموضوع لا بالحکم و کذاف النسیان و الغفله. ما عرض کردیم و مقتضا اطلاق کلام ایشون چیه؟ عدم الفرق بین القصور و التقصیر، در هر دو طرف فرق نمی کنه. اگر جهل به موضوعه چه قاصر چه مقصر، اعاده نماز صحیح نماز. اگر جهل به حکمه چه قاصر چه مقصر، نمازش باید اعاده بشه. رسیدیم با آقای خویی، اینجا بودیم که دیروز ما غیر اضافه کرده بودیم، اشتباه کردیم. قال سید الخوی لا یبعد وجوب الاعاده فیما اذا کان الاخلال من جهت الجهل بالحکم، بعید نیست که در جهل بگم بگیم اعاده بکنه. خب بگه ادله ای که جاهل را گرفته جاهل به حکم را نمیگیره، مربوط به جاهل موضوع مثلا. ولا سیم اذا کان ان تقصیره، مخصوصا که اگه تقصیر باشه که باید اعاده کنه، حالا قصورش جای بس باشه، تقصیرش باید اعاده کنه. آی حکیم در ذیل الاحوت و الاعاده، البته یه احوت استحبابی سید بر اعاده داشت، من اون سید فهمون تمام اینها نماز صحیح احوت اعاده، یعنی احوت استحبابی. آی حکیم اونجا حاشیه زده، بل هی الاقوا، یه عاده اقواست، فی جاهل الحکم، یعنی مثل استاد شاغازی ها نامد دیگه، در جاهل حکم و ناسی حکم و المتردد اذا صلا بلا اجتهادین. نه البته با اجتهاد نماز خونده، خون بس حکم ظاهری از حکم واقعی مثلا مجزی است، یعنی بسا میاد اونجا ممکنه ما حکم کنیم به اجزا، اما غیر این جهانه در جاهل با حکم و ناسی در حکم و حکم رو فراموش کرد. آن قبله در نماز قبله میخواد فراموش کرده، نمیدونم فراموش کرده دیگه حکم رو، چیز پیدا میشه فراموشی، نعوذ بالله، پناه بریم خدا. یا متردد زاسلا، مرحوم وحید بهبهانی به این عظمتی که این همه تلامزه کاشف الخطا، سید بحر العلوم، مرزای قمی، مرحوم ملا مهدی نراقی، اینا شاگردان ملا وحید بهبهانی بودن. وحید بهبهانی اواخر عمر درس اجتهادیشو رها کرد، آمد لمعه درس میداد، یعنی قوای چیز بحره، اونم نوبازم خوبه لومه درس میده، یعنی برگشته مرجع کل فلکل میگه لومه درس میگفته، اونم هم عبارت در حد عبارت. نه مولا مهدی نراقی، دوتا نراقی داریم، یکی احمده یکی مهدیه، هر دویم کتاب اخلاق دارن دیگه. اون مهدی، مولا مهدی جامع السعادات داره، ملا احمد معراج السعاده، چون باباش عربی چیز بوده جامع و سعادت نوشتن، اون معراج و سعاده. این نقل رو میگن که ملا مهدی نراقه که شاگرد وحید بهبهانیه، خب شاگرد در حد سید بحرالعلوم دیگه، رفته مثلا نجف، همه آقایان آمدن بدیدنش، سید بحرالعلوم نیامد بدیدنش، نیامد ها. ملا مهدی نراقه پیشنهاد داد بدونه که بایش بودن بریم بدیدن سید، آقا ایشون بدیدن شما نیامد، کن نیامد آقاست بزرگوار سید، ما میریم. رفتن و عرض ادب و سلام و اونم احترام کرد و خب رفت. ما از یک روز بگریم، یه روز حالی بروز چند بریم دیدن آقایشون اصلا نیامدن، شما هم که رفتید یه دفعه، کن نه بریم. این دفعه وقتی گفتن مولا مهدی داره میاد، بحرالعلوم آمد، اصلا به بدرقه براش آمد، جلو آمد، دم در آمد، مثلا تا بدرقه کیشون میاد، به استقبالش آمد، به استقبالش آمد و بعد گفت آیه آمدی عمدن من بدیدن تو نیامدم، عمدن نیامدم به چی میگه از ابتدا با نیامدم بدیدن شما، ببینم این جامع و سعادات که نوشتی خودتم دارایی هست، حقا که خودتم دارا هستی، خودتم دارا هستی. این مهمه که انسان ها اخلاق نمیشنه خودش متخلق برمونه، برمون ما فرمودی بعضی اخلاق نمیشنه خودش متخلق اخلاق نیستن، این بیانی داشت نمید، بعضی ها کتاب اخلاق هم نمیشنه اما خودش متخلق به اخلاق نیست. پناه بله. و قال المحقق ناینی، بین ماهی ناینی چی دارن، اذا کان جاهلن فالاقوا عدم معذوریته مطلقا. ایشون خصوصی جاهل لهاشه زدن اینجا، ما یادونه میگه اگر این همین جور عبارت، اذا کان جاهلن فالاقوا عدم معذوریته مطلقا، اگر جاهل هست جاهل مطلقا معذور نیست، یعنی چه قاصر چه مقصر چه موضوع چه حکم، اینم یک نظری میشه، این باید قول دیگر ما میزه قول ثانی ثالث قرار بدیم. این عبارت ببینید همین جوره من ها بل حکم داره ناینی ها من انداختم. خب 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 ها این بل حکم افتاده، بل حکم افتاده، عجیبه، خیلی هم باید مواظبین بازم. الان ما گفتیم مطلق جاهل البلو فلا عدم معذورت مطلقا، مطلقا یعنی چه قاصر چه قصور، حالا دیگه موضوع رفت کنار، یعنی همون جز اونا قرار داده بودیم. القول الثالث، قول سوم در حاشیه، تفصیل بین القصور و تقصیر، معیار قصور تقصیره، جهل به حکم و جهل موضوع نقشی نداره، نه چه جاهل به موضوع چه جاهل به حکم، اگر قاصره این نمازش درسته، اگر مقصره نمازش درست نیست. التفصیل بین القصور و التقصیر، فتصح الصلاة فی القصور دون التقصیر. این رو مرزا عبدالهادی شیرازی و صاحب جواهر اختیار کرده، و ببخشید ول جواهری نصر جواهر نه ول جواهری، جواهری که از نوادگان شاید پسر نه پسر بل خصوص من الان اون قوی دوران خیلی قبل، ول جواهری نه 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 جلوتر شاید بوده، شاید معاصر بوده. میگه متنشه قال شیرازی در ذیل جاهلن ان غیر تقصیره، درست شد. جواهری قال جواهری بل وجوب العاده فی الجاهل المقصر لا یخلو ان قوه، جاهل مقصر باید نادم. حالا بریم نظریه سید ماتن، نظریه سید ماتن اندل فقها. ما تا الان چی بود؟ اقوال محشین داشتیم میگفتیم، اونایی که مقابل سید بودن. حالا از اونجا رفتیم به اقوال فقها در فقه جواهری. قید بزنم که چی شد اینا؟ شما مگه چی بود اینا میگفتید؟ خب اینا فقها بودن، اینا فقه جواهری نه، اینا در معاصرین ما خودمون بودن. حواشی بر عروه بود. حواشی عروه بعضی ها به چند قول مقابل سید استادن، بعضی مطلقا مقابل سید استادن، بعضی ها تفصیل دادن بین جاهل به موضوع جاهل به حکم، بعضی آمدن تفصیل دادن بین نه تفصیل بین جاهل و موضوع و حکم تفصیل ندادن، اما گفتن نه مقصر با قاصر فرق میکنه، اگه مقصر باشه باطل، اگه قاصر باشه صحیح. این حاشیه هایی بود بر سید. حالا بریم فقه جواهر چجوره قضیه. اما نظریه سید ماتن یعنی سید یزدی اندل فقها در فقه جواهری، مثلا این ها معلوم باشه فقه جواهری یعنی فقه های قبل از اینا رو بنون. جواهر جلد 8 صفحه 39، این البته جلد 8 ما بزنی نیست، این طبعه جامعه مدرسینه، ما با جامعه مدرسین سر کار داریم چون اون آدرس کتاب ها را داده و اینا از این جهت ولی اونم داریم اون چاپ آخوندی اما با او کار میکنیم. جلد 8 اون قفلت کردیم ما، اونم باز قفلت مون، اون در پاور حاشیش آدرس آخونده رم داده، من قفلت کردم بینیسم. یعنی خوبش اینه، اینه خدمتی کردن که در این فقه جواهری که جماعت مدرسین چاپ کردن آدرس اون جواهر چاپ آخوندی رو در کنارش زدن. اون خوبه که اون کدام جلد کدام صفحه، یعنی من قفلت کردم اون رو نمیشتم. عبارت یک بزنش از پیدا بشه، بلا خلاف معتد به بین المتأخرین من اصحابنا و متأخریهم. این مسئله در حد لا خلاف معتد به، نه که نمیگم مخالف نیست، اما معتد به نیست، نمیشه اعتنا کرد بین متأخرین و از اصحاب و متأخریهم، بل فی تذکرت و تنقیح و المفاتیح و المحکیان الروز و المقاصد العلیه الاجماع علیه. سپس صاحب جواهر و هو الحجه، حجت همینه اجماع، یعنی روایت هم باشه اجماع اینجا حجت. سپس در صفحه 40، بل عن المعتبر والمنتهى انه قول اهل العلم. اینجا نه، بعد با فاصله میگه که ادله که میاره، بعد آخرش میگه بل ان المعتبر والمنتهى، معتبر محقق منتهای علامه، انه قول اهل العلم، یعنی نه تنها امامیه، مطلق اهل علم، مطلق فقها همچین نظری دارن. پس این مسئله فرمایش سید هم ادعای لا خلاف شد، هم ادعای اجماع شد، و صاحب جواب فرمود حجت هم همینه، اول حجه. آی حکیم اینجور دارن، کما هو المشهور بل ان جماعت الاجماع علی. حقش با حکیم لا خلاف صاحب جواب رو می آوردن، چون گفت لا خلاف معتد به. خود صاحب جواهر چیز نکرد، ببینید ادعای اجماع اینجا نکرد، البته به اعتماد به این اجماع کرد، گفت تذکره و تنقیح و نگاه کنید، بل فی تذکره و تنقیح و المفاتی و فلان فلان الاجماع علی. بعد فرمود و هو الحجه، اجماع مستفیض رو ایشون اینجا حجت کرد. آخه صاحب جواهر میگه، گاهی میگه علیه الاجماع محصلا و منقولا مستفیضا محصلا، خودش دائم اجماع محصل میکنه، اینجا دائم اجماع محصل نکرد، ولی اعتماد کرد بر اجماعات منقوله، یعنی ارکانی رو از فقه آورد، این اعتماد کرد، من مطمئن ندیگه این مسئله اجماعیه، من اعتماد میکنم، من خودم نرفتم، من نمیگم اجماع محصل، اما به این آقایونی که مثل کهان تذکره هست، تنقیح هست، مفاتیح هست، روز هست، روز شهید مقاصد علیه هست، ادعای اجماع شده. بلکه معتبر و منتها باز عقول اهل العلم هم گفتن. این به هو الحسن آیه حکیم فرمود بل کما هو المشهور. کما هو المشهور یعنی به در ساقات میگه مشهور هست. بل ان جماعت این که جماعت در کلام صاحب جواهر آمد دیگه کیا بودن؟ الاجماع علیه. این هم فرمایش آیه حکیم استدلال شده برای نظریه سید ماتن آی بروچ سید یزدی به وجوهی. وجه اول اجماع که جواهر فرمود این اجماع حجته. وجه اول اجماعه و صاحب جواهران و هو الحجه. اشکال ما اینه که بر فرض این که این اجماع ثابت باشه، چون خودش ما فرمودیم بلا خلاف معتدون به، پس مخالف هست، چطور اجماع هست؟ اما شما دیدین حجت اجماع منقول حجته ولی خودت نتونست. خب بر فرض اینکه ثابت باشه مدرکیست یا محتمل مدرکیه. اما ما افاده الجواهر من انه الحجه، این رو چی کار میکنه؟ صاحب جواهر میگه حجته، این اجماع حجته. اینجاست که ما فرمایش آی شبیری رو آوردیم. استدلال شده به تقریبی، فرمایش صاحب جواهر استدلال شده به تقریبی که بعض العازم المعاصرین آی شبیری در کتاب نکاح این رو آوردن که اجماع رو میگن ولو روایات هم باشه این اجماع حجته. این رو دیگم انشاءالله در بحث بعدی مطرح میکنیم. نه این یه رای شده اخیراً که این اجماع مدرکیه، محتمل مدرکیه. نه خیر، اجماع اگر باشه ولو کنارش هم روایات باشه این اجماع حجته. اینجور نیست که اجماع وقتی حجت باشه که هیچ روایتی نباشه، یا اگر روایت باشه مثلا قابل استدلال نباشه. نه نه، روایات هم باشه قابل استدلال هم هست، دلالاتشون هم خوبه، سندشون هم خوبه، ولی مضمون اجماع هم هست، ولی این اجماع حجت. این رو دیگه انشالله در بحث بعدی مطرح میکنیم، فرمایش آقای شبیری رو که آیا تمام هست یا نه. فاطمه انبیاء محمد آن الصلوات.